أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب رسیدیم به بحث الأدلة المحرزة، الدلیل الشرعی، و در قسم اولش تحدید دلالات دلیل شرعی که دلیل شرعی رو ایشون تقسیم کردن به دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی، که در جلسه قبل که پیش از تعطیلات دهه آخر سفر بود اشاره کردیم که تعبیر مناسب تر این بود که به جایی که بگن الدلیل الشرعی می فرمودن الدلیل النقلی در مقابل الدلیل العقلی، که بعد دلیل نقلی و دلیل عقلی روی هم دیگر دلیل شرعی را می سازد. البته این معمول علما همین بوده که می گفتن دلیل شرعی و مرادشون همون دلیل نقلی بوده است، الا انهم که این تعبیر تعبیر خوبی نیست، دقیق نیست. تعبیر دقیق تر این است که ما به جای دلیل شرعی بگوییم دلیل نقلی در مقابل دلیل عقلی، که روی هم دیگر وقت دلیل شرعی را بسازد. یکی از آیان منبری ها در محضر برخی از علما سخنرانی میکرد، همین اخیر در مجلس یکی از مراجع معظم تقلید، البته من که اونجا حضور نداشتم برام تعریف کردن که ایشون گفته بوده که میگویند مثلا فلان آیت الله، فلان عالم، خیلی عالم بزرگی بوده است، ایشان جامع معقول و منقول بوده، با هم تعبیر حال خاصه بودش، جامع معقول و منقول بوده. بعد میگیم منقول چیه؟ میگن اون چیزایی که از اهل بیت است، در مقابلش معقول، یعنی انگار اون چیزایی که از اهل بیت است جنبه عقلی چی نداره، همش بیعقلیه. البته اینکه این آقا اونایی که جنبه عقلی داره که خودش رفته فهم یاد گرفته، مثلا از فلاسفه یاد گرفته، اونایی که بیعقلی بوده مثلا، و این چه اشکالی است فلان. به من گفتن که تو اون جلسه ظاهرا دهانها باز مانده بوده از این اشکال، که چه اشکال واردی. نه خیر، این اشکال به جز وارد نیست، عرض مثلا که حرف عوامانه است. بله، همون معقول هم وقتی نقل میشه میشه منقول، منتها منقولی که محتواش عقلیه. این چیز بدی نیست، این چیز بدی نیستش، منقولی است که محتوای عقلی داره. عرض مثلا که این توهین به اهل بیت نیست، یا مثلا فرسون چیز بدی نیستش. تعجب بکنم تو اون جلسه چطور میخوان دهانها باز مونده بوده. شاید اون آقای خطیب ظاهرن تو میشتستم کیست، خیلی قویه، اگر محضرتون که ایشان خیلی بیانش بیان زیبا و جالبی بوده، همه تحت تأثیر قرار گرفتن، وگرنه اشکال اشکال خیلی همچی سستیه. اگر محضرتون بله، همون مثل معقول هم وقتی نقل می شود، ما در فلسفه مگه نمیگیم، میگیم مطلب رو به نقل از صدر متلهین میگیم، به نقل از بو علی میگیم، به نقل از کی میگیم، دقت میکنیم. یه وقت است که داریم به نقل میگیم منقوله، یه وقت است داریم خود محتوا رو بررسی میکنیم، نه برهان عقلیه، برهان عقلیه. کلام اهل بیت همینطور، یه وقت است جنبه نقل از اهل بیت برامون مهمه، میگیم نقلی است، یه وقت از محتوای عقلی او رو داریم بررسی میکنیم، میشود برهان عقلی. مثلا ارمان دارتون که این خیلی مشکل خاصی است. حالا مراد، اما این رو دقت بشه بهتره که دلیل شرعی متشکل از دلیل نقلی و دلیل عقلی است. ارمان دارتون که متشکل از هر دوی اینها هستش. بگذاریم، مراد ما از دلیل عقلی هم مشخص در جای خودش گفتیم، در جای خودش گفتیم و میگیم. ارمان دارتون که اما دلیل شرعی لفظی، بحث اولشون در باب دلالات خاصه و مشترک است. این بحث رو در حلقه اولا و حلقه ثانیه به شکل مستوفا و مفصل بیان فرمودن. در همین جا هم به نوعی در ابتدای علم اصول که میخواستن ضابطه بدن برای موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، اونجا هم اشاراتی فرمودن، اینجا هم اشاره میکنن، ولی خب وارد بحث دیگری در واقع میخوان بشه. این که ما میخواهیم ببینیم که مباحث الفاظ که در علم اصول مطرح میشود اینا چه چیزایی است، ما از چه مباحث الفاظی، از چه بحوث لفظی در علم اصول بحث میکنیم. طبیعتا وقتی سخن از لفظ میشود ما به یاد علوم ادبی میفتیم، مثل صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، اینا علوم ادبی، حالا 10 تا 14 تا 8 ادبی مثلا ذکر میکنن، هر منظورش اینه که علوم ادب، ما به یاد علوم ادبی میفتیم. در ضمن هیچ کدومش کلمه اصول الفقه نیست. شما ببین علوم ادبی چی هست، هیچ کدوم کلمه اصول الفقه نداره توش. صرف است و نحو است و لغت است و معانی و بیان و بدیع و چه و چه و چه، نا تجوید و نه فرام علوم ادبی کلمه ذکر میکنه. عرض منظورتون که به هر حال اینا هیچ کدومشون اصول الفقه نیست. اصول الفقه هم بحث الفاظ دارد. اصول الفقه از چه دسته ای از الفاظ مباحث لفظی بحث میکنن؟ چه دسته ای از مباحث الفاظ و علم اصول فقه متکفل بیانشون میشود؟ سلام علیکم و سلام. هر منظرشون که در اولا و ثانیه و بحث های مقدماتی همین ثالثه فرمودن که مباحث الفاظ دو دسته است. برخشون دلالاتی هستش که اینها جنبه خاص دارد، در بعضی جاها به کار می رود، در جای دیگر به کار نمی رود، مثل تعبیر مثلا کلمه قرعه، یا بفرمایید صعید، یا تعبیر از این قبیل. دلالت لفظی است، فقط در یک مسئله کاربرد دارد، دون مسائل اخرى در جاهای دیگر کاربردی ندارد. اینها در علم اصول الفقه بحث نمیشه واضح. اما اون دلالات لفظیه‌ای که اینها تشکیل دهنده عناصر مشترکی در عملیات استنباط باشند، اینها رو عرض منظرتون که علم اصول الفقه ازشون بحث میکنه. میگیم مثل چی؟ میگن فرض بفرمایید مثل صیغه افعال، ظهور صیغه افعال بر وجوب، مثل اینکه اسم جنسی که این توهی باشد از هر قیدی، این دلالت بر اطلاق دارد و مسائلی از این قبیل. ما میبینیم که اینها عناصر مشترکی در فرایند استنباط هستند، در عملیات استنباط هستند، در یک مسئله یا دو مسئله کاربرد ندارند، در مسائل متفاوت. اینم که میگیم در مسائل متفاوت، نه یعنی فقط تعداد مسئله، چون ممکنه همون کلمه سعید هم در 3 تا 4 تا مسئله به کار بره، کلمه قرآن در 3 تا 4 تا مسئله به کار بره. مثلا عرض میکنم ما، نه مراد این است که اصلا گاهی اوقات در ابواب مختلف، در قسمت های مختلف کاربرد پیدا میکنه. شما همین صیغه افعال ممکن است که در 10 کتاب، 20 کتاب، 30 کتاب، 40 کتاب، 50 کتاب فقهی مثلا شما به عناوین مختلف این صیغه افعال رو داشته باشید، در جاهای مختلفی باهاش به نوعی سر و کار داشته باشید، مثلا عرض میکنم سر و کار داشته باشید، یا مثلا اطلاق رو کاربرد داشته باشه برای شما و امثال ذلك. خب اینا پس می شود از محصولتون که مباحث در این اصول بحث میکنه. الا انهو که اشکال مطرح می شود، اگه میگم اشکال مطرح می شود، فکر نکنید که حالا این صرفا یک خاموش می کردیم. راننده است برای فردا تماس گرفته که به دنبال ما نمیدونه سر دشت. از محصولتون که بله، عرض محضر مبارکتون که اصفایی قامل یه لحظه این تلفن رو خاموش بکنم. بله، یه چند وقتی بود که ما دیگه از بورس خارج شده بودیم، کسی با من تماس نمیگیره، فکر میکردم دیگه کسی زنگ بزنه، ظاهرن این نفر پیدا شد. بله، عرض محضر استم که ببخشید من بعدا با شما تماس میگیرم خودم، ببخشید ولی نمی کنم. از منظرتون که به هر تقدیر مراد این که این اشکالات مطرح شده در کتب مختلف اصولی، اینا رو سعی کردن جواب بدن و جواب هم مختلفه، یک جور هم نیست. مثلا همین اشکال که به هر حال آیا اصولی ته تهش آخر آخرش نمی خواهد بیاید بگوید که آقا این لفظ بر چه معنای دلالت دارد، آخرش بخواد اینو بگه دیگه، حالا شهر شما عناوین رو گنده میکنه، تهش اینه دیگه، اصولی میخواد بیاد چیکار کنه، مدلول لفظ رو مشخص کنه، مدلول این عبارت رو مشخص کنه. خب این کار که لغوی هم انجام میده، این قدم سر و صدام راه نمیندازه، این قدم تبلیغات هم نمیکنه، خیلی آرام و یواش گوشه نشستن کار انجام میده. چه لزومی دارد شما با این همه سر و صدا و آی ما مجتهدی ما کذای ما فلان هر مثلا که شما اومدید متکفل این قصه شدید، این در همون لغت انجام میشد، چه لزومی داشت که علم اصول الفقه به این مطلب بپردازد و این بررسی کنه؟ مثلا در لغت ما چی میگیم؟ میگیم آقا میخوای معنای لفظ رو بفهمی، به عقل اهل لغت مراجعه کاری دارد این؟
اهل لغت مراجعه میکنه، میگه آقا این مولا به من گفته اکرم العالم. یعنی چی چی؟ یعنی چی چی اکرم العالم؟ یعنی چی چی؟ از اهل لغت سوال میکنه، اونم برای توضیح میده میگه معنیش اینه. ارمانتاشون که همین گذر خان الان کمتر شده، اون دوز و میزان عربیتش کم شده. یه زمانی همشون عرب بودن، الان خب فارس هم اومدن مغازه خیلی گرفتن تو گذر خان زیاد شدن. یه زمانی تمامش عرب بود، کل گذر خان قبل از اینکه صدام سرنگون بشه و این عربا هنوز کاملا تو ایران بودن، پر بود از بالا تا پایین همون عرب بودن، اکثر یعنی اکثرشون عرب زبان بودن، خیلی هاشون هم خیلی اون عربیت رو حفظ کرده بودن. ما گاهی اوقات به طلبه ها شوخی میکردیم، میگفتیم مثلا تبادر و اینها، مثلا برید گذر خان مثلا اینکه اینجا 1 کیلو میوه میخرید، در کنار که 1 کیلو میوه میخرید از مثلا اینکه لغت هم سوال میکنه این چی میشه، این در ذهن شما چی تبادر میکنه. یادم میاد جلسات یه طلبه اشکال کرد، گفت حاجا اگر بخوایم اینطوری ما چیزی کنیم ورشکست میشیم، بابت هر کلمه 1 کیلو میوه بخریم خب اصلا با این حقوق شهریه طلبگی نمیتونیم. اما مثلا همون بهتر است که یه لغت نامه بخریم خیلی ارزان‌تر در میاد. بعد مثلا گفتم خب اونم یه راهیه، اونم یه راهیه. یا اهل لغت نیستیم به اهل لغت مراجعه میکنیم، یا اهل لغت هستیم خودمون به تبادر مراجعه میکنیم. تبادر هم یه امر بیمعونه ایه، خودش میاد به تعبیر ایشون از مثلا عملیات عقلیه است، ناخودآگاه خودش میاد، لازم نیست ما تلاش بکنیم. میگه من نشستم دارم تمرکز میکنم که تبادر بشه. نه خیر، هیچ تمرکزی نمیخواد، مدیتیشن و از مثلا اینکه یک نوع حالت ریلکس و نه هیچی، همینطوری تبادر خودش میاد. از مثلا اینکه معونه نداره خفیف ول معونه است، تبادر خودش میاد. دیگه علم اصول نمیخواد، این همه سر و صدا نمیخواد. چرا شما آمدید اینقدر دقت‌های خاص به قول اون ایزوتسو اون اسلام شناس یا شرق شناس معروف ژاپنی هستش که این معروف در دنیا خیلی روش حساب باز میشه، دانشمند معروف ژاپنی، عرض مثلا چون که این سالها آمد ایران موند، سالها ایران موند با زبان فارسی عربی اینها آشنا شد، حتی قبل از انقلاب آشنا شد و تحصیل علم اصول کرد، پیش علما علم اصول میخوان. تعبیر او اینه، عرض مثلا چون که ایزوتسو میگم دانشمند بسیار بزرگ مورد اعتباری است، تعبیر اون اینه، میگه دقتی که علمای اصول الفقه شیعی در اصول الفقه به خرج دادند، اگر این دقت رو این کیهانشناسان فضاشناسان درباره مسائل کیهانی و فضایی به خرج می دادن، هیچ جرمی از اجرام آسمانی نبود الا اینکه کشف می شد. در زمین کیهانشناسی، در زمین مثلا فرض که علم فضانوردی و فضاشناسی و اینها، دیگه هیچی بار همه کهکشان ها همه اجرام آسان کشف میشد. این دقتی که اینا به خرج دادن این قطعا محیر العقوله، در هیچ دانشی در عالم چنین دقتی خرج نشده که در اصول الفقه شیعه شده. میگن توی دانشمند معتبر جهانی است، هر واسه که این میگه با وجود آشنایی که پیدا کرده، میگه در هیچ دانشی در عالم اینقدر که دقت علمای اصول الفقه شیعه به خرج دادن این دقت نشده. هر واسه که میگه منظور، حالا البته این اشکال نیست، بعضی ممکنه یه شخصی که سکولار هست، لایک هست، یعنی خیلی اهل تدین نیست، بگه خب حق در راست بی اشتباه کردن اینا، این دقت ها میبودن جای دیگه، این اشکال وارد نیست. چون ما اینجا میخواییم از شریعت بحث کنیم، از ماشاءالله، از ما اراد الله، از اون امر الهی بحث کنیم، خیلی مهمتر از کهکشان ها و ارم ستارگانه، این خیلی واجب تره، این خیلی دقت بیشتری ما لازم داریم. من حالا بدانم که در آسمان 1000 تا ستاره 10000 تا ستاره، این خیلی اتفاقی نمیفته، اما اینجا من بدانم امر الهی چیز، نهی الهی چیز، این مهم. بگذاریم ارم حضرت چون که به این پرسش هم، به این اشکال هم که عرض کردیم که چرا علم اصول ورود میکنند به این بحث ها و از همون علم لغت کمک بگیرد، از علمای لغت کمک بگیرد کافی هست، به این هم پاسخهای متفاوت داده شدن. حتی کتب اصولی که در زمانه نزدیک به ما و دوره معاصر نوشته شده هم پاسخهایی مطرح کردن غیر از این پاسخی که شهید صدر مطرح کرده. لذا مطلب اونقدر یک سرراست نیست، مطلب نیست که همه نظرشون متفقون علیه، همه یک نظر بگن، نه مختلف. آقای صدر میفرماین که بحوث لحظیه این تقسیم میشود به دو قسم کلی، بحوث لغویه، بحوث تحلیلیه. این دیگه اصطلاح و نامگذاریه دیگه، حالا بگه آقای بحوث لحظیه چرا مثلا بحوث لغویه خب همینه اون نیست، نه نامگذاریه دیگه، این صرف نیست برای که تقسیم بندی میخوان بکنن بحث رو روشن بکنن، نامگذاری کردن. هر محضرتون که ما یه بحوث لغویه داریم، یه بحوث تحلیلیه، بعد دوباره خود بحوث لغویه هم در سه حالت بررسی میکنم، کارا ما یه تیترم براش گذاشتیم که بهتر مطلب واضح بشه. هر محضرتون که میگن در این جور مباحث علم اصول ورود میکنه، مباحث لفظیه و بحوث لفظیه که عالم اصولی دارد تقسیم میشود در این موارد، و در این موارد عالم اصول بحث میکنه. عرض محضرتون که میفرماید که یکی بحوث لغویه است. بحوث لغویه بحث هایی هستند که عالم اصولی میخواهد برود کشف بکند دلالت لفظ رو در یک معنای مشخصی. مثلا میخواهد ببینند که صيغه امر آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد. خب لغوی به ما هو لغوی کاری به وجوب و استحباب و اینها چی نداره، اصلا محل نیازش نیست این مسئله. عرض مثلاتون که عالم اصول از اینها بحث میکنه. بعد اینم در سه حالت که الان خواهیم گفت چون بحث بعدی ایشون هست در واقع. یکی از بحوث تحلیلیه. بحوث تحلیلی نیستش که عالم اصولی کاری به معنای کلمه ندارد، این براش واضحه، معنای کلام براش واضح هستش. لکن میبیند که مثلا فرض فرمایید که این مثالی که ایشون میدن زیدون فدار، زیدون فدار رو همه معناشو میفهمن، هر کس عربی بلد باشه میفهمن زیدون فدار یعنی چی، معناش واضحه. عالم اصولی هم اگر عربی بلد باشه اینو میفهمه، عالم لغوی هم معناشو میگه، میگه زیدون فدار یعنی چی، معناش میفهمه. خب میبیند که اگر خاطرتون باشه بحث داشتیم در حلقه ثانیه، این بحث هستش که تعدد دال و مدلول، ماء الفرات رو مثال می‌زدن، ماء الفرات گفتن ماء یک معنا دارد، فرات یک معنا دارد، ماء الفرات روی هم دیگه یک معنا دارد، این تعدد دال و مدلول. عرض محضرتون که می‌بینید که این کلام، عرض محضرتون که زیدون فدار، زیدون فدار، این طبیعتاً هر کلمش و هر جزءش به تعدد علی طریقت تعدد الدال و المدلول، هر جزءش باید در مقابل یک معنایی باشد، زید در مقابل یک معنایی، دار در مقابل یک معنایی، فی هم در مقابل یک معنایی. خب زید دقیقاً در مقابل یک معنایی هست، دار هم دقیقاً و واضحاً در مقابل یک معنایی هست، اما فی در مقابل کدوم معناست؟ معنا واضح نیست، اشکال وجود دارد، معنا روشن نیست که معنای فی چیه، دقیقاً چه چیزی در مقابل فی قرار میگیرد. همون بحث معنای حرفی، عرض محضرتون که در بحث معانی حرفیه چه معانی در مقابل، عرض محضرتون که حروف قرار میگیرد. میبینیم این مطلب اونقدر واضح و روشن نیست، یعنی اهل لغت به این راحتی نمیفهمن. اگر به اهل لغت همون گذرخان مثلا مراجعه کنیم یا فی معنای فی چیه، برو مثلا نمیفهمه، میخری برو مثلا فی معناش نمیفهمه چیه، نمیتونه فی رو. اگر بگی زیدون فدار، اگر بگی فی معناش چیه، میگه چی منظورت چیه، کجا جمله رو بگو. مثلا وقتی میگی زیدون فدار، میگه خب میگه معلومه دیگه، یعنی زیدون فدار واضح خیلی. اما فی رو به تنهایی نمیتونه معناشو مشخص کنه برای شما، یعنی اهل لغت نمیفهمد این رو. این نیاز به دقت اضافی دارد، این نیاز به یک بحث تحلیلی دارد، این نیاز به یک عنایت خاص دارد. صرف تبادر یا که در لغتنامه اینطور گفته، این کافی نیست برای اینکه شما بخواید معناشو بفهمید. حالا اینکه اساساً این مثلا آیا معانی حرفیه ما داشت بحث بکنیم، این ثمره مثلا عملی هم دارد یا ندارد، این بحث دیگه است. ایشون خودشون انشاءالله اگر برسیم انتهای بحث معانی حرفیه، یعنی بعد از بحث ما، بحث امشب انشاءالله تعالی معانی حرفیه رو شروع میکنن و انتهای معانی حرفیه که خودش چند روز میکشه بحثش، انتهاش بحثی دارن تحت عنوان الثمره و تلاش میکنن ثمره براش بگن. حالا اینکه ثمره دارد یا ندارد رو من فعلا چیزی نمیگم، مثل تجربه خودش که شما طلبکار نشید و شاکی نشید. عرض محضرتون که به هر حال ثمره دارد یا ندارد در جای خودش، ولی به هر حال عرض محضرتون که این بحثی نیست که لغوی ازش بحث کنه، لغوی این بحثا رو ندارد. اینا یه دقت‌های بالاتری میخواد، یه دقت‌های در سطح بالاتر میخواد که این رو باید ازش اصولی بحث کنه. اما بریم سراغ بحوث لغوی که ایشون با اینکه در تقسیم بندی اول میگن، لكن در توضیح دوم توضیح میدن چون خود مفصل‌تر هستش. بحوث لغوی رم در سه حالت ایشون بررسی میکنن. یکی در جایی است که ما میخوایم تطبیق بکنیم دلالت کلیه رو. وقتی ما میخوایم دلالت کلیه، ایشون مثال میذارن به عرض محضرتون که فرض میکنیم که اطلاق. خب وقتی ما میخوایم دلالت کلیه رو تطبیق بکنیم عرض محضرتون که و بگوییم که این کلام، عرض محضرتون که در این معنای کلی، در این معنای مطلق دلالت میکند. خب ما از این استفاده هایی میکنیم، از این بهره هایی میبریم، از این نکاتی رو میفهمیم که لغوی اصلا با اینها کاری ندارن. آقایانی که کفایه خوانده باشن این مطلب تو ذهنشون هست، هر مطلبتون که یا کتب دیگر چه بسا حال الان ذهنم نیست، ولی برخلاف بس مطلب ذهنشون هست. ما در اونجا خواهیم میگفتیم و میگوییم که امر ظهور در طلب دارد، درسته؟ تا این مقدار رو شاید لغوی هم بگه، تا این مقدار که امر ظهور در طلب دارد رو لغوی هم بگه. اما اگر آیا این طلب طلب نفسیه یا طلب غیریه؟ آیا این طلب طلب تعیینیه یا تخییریه؟ این طلب طلب عینیه یا کفاییه؟ اینها دیگه لغوی از این چیزا سر در نمیاره. من نمیفهمم این چیزا رو. من این چیزا رو نمیفهمم. اینجا اصولی است که میاد با بحث قرینه حکمت و جاری کردن قرینه حکمت و اطلاق گیری میاد میگه بله امر ظاهر بر طلب است، اما طلب نفسی نه غیری، تعیینی نه تخییری، عینی نه کفایی. اینا رو اصولی میفهمه، اینا رو اصولی جاری میکنه، اینا دقتهای خاص اصولیه، اینا دیگه ربطی به لغوی نداره. خب این یک حالت. مثلا حالت دیگر بحث منشأ دلالت. منشأ دلالت کجاست؟ منشأ دلالت چیه؟ لغوی خیلی با این کار کاری نداره. در همین اطلاق مثالی که من زدم از بحثتون که این مطلق که شما معنای مطلقی که از اسم جنس مثل العالم، الانسان، الفقیر به ذهن شما خطور میکند، معنای مطلقی که به ذهن شما میاد، آیا منشأ این از بحثتون که این وضع، آیا وضع منشأ این دلالته یا وضع منشأ این دلالت نیست؟ آیا مدلول تصوریش از بحثتون که اطلاقه یا مدلول تصدیقیش اطلاقه؟ ما از حال متکلم اینو کشف کردیم. این دیگه کار عرض مثلتون که لغوی نیست، اینا کار اصولیه. سومین مطلب حل شبهاتی که مانع از استفاده از تبادر می شود. خب ما گفتیم تبادر دیگه بهترین نکته برای فهمیدن معنای کلمه تبادر دیگه، تبادر بهترین چیزه. اهل لغات تبادر می خواهد یعنیشون می فهمن معنا، فهم حقیقت و مجاز و چه و فلان همه با تبادر ما پیش میریم. لکن گاهی اوقات یک سری شبهاتی مطرح میشود که این شبهات مانع از این میشود که ما از تبادر استفاده کنیم. گاهی اوقات میشه هر دو معنا تبادر میکنه، ما نمیفهمیم واقعا این معناست یا اون معنا. اتفاق میفته، عرض مثلتون که واقعا کدامشه، نمیتونیم استفاده تبادر بلا استفاده میمونه. اینجا باز نیاز یک بحث عمیق تری دارد که اصولی ورود میکنه و اصولی اینا رو بحث میکنه. اینا دیگه در علم لغت ازش بحثی نمیشود. خیلی خوب این چند خط رو بخوانیم که حالا میفرماین که الدلیل الشرعی اللفظی الدلالات الخاصه و المشترکه هناك في الالفاظ دلالات خاصه. در باب الفاظ ما دلالات خاص داریم. دلالات های خاص ویژگیشون این هست که لا تشکل عناصر مشترکه في عمليه الاستنباط، عناصر مشترکه‌ای رو در عملیات استنباط تشکیل نمی‌دهند. تتولاها که متولی بررسی این دلالات خاصه، های تتولاها به دلالات خاصه می‌خورد. متولی بررسی این دلالات خاصه چه چیزی است؟ علوم اللغه، علوم ادبی. عرض کردم مثل صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدی و امثال ذلک. ولا تدخل في علم الاصول، اینا داخل در علم اصول نمی‌شوند. عرض کردم که ظهور کلمه السعید، ظهور کلمت السعید مثلا. و هناک دلالات عام، از اون بر دلالات عام هم داریم. تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفه، دلالات عامه که صلاحیت دارن برای داخل شدن در استنباط مسائل مختلف. بنویسید مختلفتون من حیث الماده، مختلفتون من حیث الماده، مختلفتون من حیث الماده، لا من حیث العدد فحسب، لا من حیث العدد فحسب. چی؟ نه میخوام بگیم ماده بحث مختلفه، ماده بحثمون مختلفه. بله عرض مثلا میکنم. و هادهی این دلالت عامه، و هادهی یبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشترکه في عمليه الاستنباط، از اینها علم اصول بحث میکند، از آن جهت که این دلالات عناصر مشترکی در فرایند استنباط هستند، که دلالت صیغه افعال علی الوجود، همانند دلالت صیغه فعل امر، هیئت فعل امر بر وجوب، هیئت فعل امر دلالت بر وجوب دارد، و دلالت اسم الجنس الخالی من القید علی اراده المطلق، اسم جنسی که این قید نداشته باشد این دلالت دارد بر اراده مطلق، اسم جنس تهی از قید، و نحو ذلك از دلالاتی که است. و قد یقال ان غرض الاصولی انما هو تعیین ما يدل عليه اللفظ من معنا، غرض اصولی، هدف اصولی فقط تعیین معنایی است که لفظ بر آن دلالت دارد. او ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانیه لغتن، یا اینکه بیاد معنای ظاهر لفظ را مشخص کند وقتی که معانی لفظ متعدد بودند به لحاظ لغت. و اثبات هذا الغرض، که یعنی چه غرضی رو ما بهش برسیم، انما یکون عادتا به نقل اهل لغه، ما اگر خودمون اهل لغت نیستیم از اهل لغت میپرسیم، از اهل لغت میپرسیم، او به تبادر، اگر خودمون اهل لغت باشیم به واسطه تبادر، به واسطه تبادر، الذي هو عمليه عفويه يمارسها كل انسان بلا حاجه الى تعمل ومزيد عنايه. تبادر یک عملیات عفوی ناخودآگاهه که او را انجام میدهد هر انسانی بدون نیاز به تعمل، تعمل یعنی زحمت و دردسر، زحمت و دردسر یعنی تکلف، تصنع، و مزید عنایت، بدونش عنایت اضافی. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل، دیگه مجالی باقی نمی‌ماند به قول ایزوتسو اینقدر اصولیین بخوان دقت بکنن، بحث علمی بخوان بکنن و اعمال صناعت بکنن، صنعت رو به کار ببرن و دقت‌های ویژه به کار ببرن در این مسائل، لکی یتولا ذلک علم الاصول، تا بگیم دیگه اینجا لغت توانایی نداره علم اصول باید ورود کنه. چرا؟ همون علم لغت کار رو انجام داده. خب پاسخ و تحقیق ان البحوث اللفظيه التي يتناولها علم الاصول على قسمين، بحوث لفظیه که علم اصول اونها رو بررسی میکند و به عهده دارد بر دو قسم است، احدهما البحوث اللغویه و الاخر البحوث التحلیلیه، در واقع احدهما البحوث اللفظیه اللغویه و الاخر البحوث اللفظیه التحلیلیه. خب اما البحوث اللغویه، اول دو صفت بحوث لغویه رو توضیح میدن بعد دیگه سکوت میکنن میرن سراغ بحوث تحلیلی، بحوث تحلیلی رو توضیح میدن بعد وارد بحوث لغویه میشن مجددا. عرض نظرتون که اما البحوث اللغویه فهی بحوث یراد بها اکتشاف و دلالت لفظ على معنى معین، بحوث لغویه بحث هایی است که اراده میشود از به وسیله اونها کشف، یا کشف دلالت لفظ بر یک معنای معینی، من قبیل البحث عن دلالت صیغه الامر على الوجوب، قبیل بحث از این که آیا صیغه امر هیئت افعال این دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. عرض لغوی به ما هو لغوی کاری به وجوب و استحباب این امور ندارد، و دلالت الجمله الشرطيه على المفهوم، اینها رو اصولی بحث میکنند. این بحوث لغویه. و اما البحوث التحلیلیه، بحوث تحلیلیه چطور؟ فيفترض فيها مسبقا ان معنى الكلام معلوم و دلاله الكلام عليه واضحه. بحوث تحلیلیه اینطور هستند که در اونها فرض می شود، از قبل و پیشتر فرض می شود که معنای کلام معلوم و مشخصه، دلالت کلام علیه یعنی علی ذلک المعنا واضحه و روشنه، غیر ان هذا المعنى مستفاد من مجموع اجزاء الكلام، این معنا استفاده می شود و فهمیده می شود از مجموع اجزای کلام، علی طریقه تعدد الدال والمدلول، فهمیده اینطور فهمیده می شود. فکل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، هر جزئی از معنا در مقابل جزئی از کلام قرار گرفته است، و من هنا قد يكون ما يقابل ما، یعنی اون معناهایی که و من هنا قد يكون ما يقابل بعض اجزاء الكلام من اجزاء المعنى واضحا. از همین جا گاهی اوقات می باشد اون معناهایی که مثلا مقابل بعضی از اجزای کلام هستند واضح می باشند، گاهی اوقات اینطورند، ولیکن ما یقابل بعضها الاخر غیر واضح. اما برخی دیگر از اون معانی که در مقابل عرض مثلا کنون که برخی از اجزای کلام قرار می گیرن، اینا واضح نیستن، یعنی بعضی از معانی واضح نیستن. فیبحث بحثا تحلیلیا عن تعیین المقابل، ما باید بحث تحلیلی بکنیم این که مقابل چیست. ببینید عالم لغت، دانشمندی که عالم لغت هست و دانشمند لغت هست، این میگوید فی دلالت میکند بر چه چیزی؟ بر ظرفیت. درسته؟ همین رو میگه دیگه، میگه فی دلالت دارد بر ظرفیت. اما دقیقا فرق میان معنای حرفی و معنای اسمی در چیست؟ اون نکته افتراق چیه؟ هر کدام از اینها از چه سنخ معنایی هستند؟ معنای حرفی از چه سنخ معنایی است؟ معنای اسمی از چه سنخیه؟ منشأ اختلاف اینها در کجاست؟ دیگه اینها رو عالم لغت نمیتونه بیان بکنه، نکرده این کار رو، کارش اصلا نیست. منقد میکنه عالم لغت به ما هو عالم لغت ها، بله ممکن است عالم لغت هم بخواد وارد این بحثا بشه، اما عالم لغت به ما هو عالم لغت وارد این بحثا نمیشه. و مثال ذلک البحث عن مدلول الحرف و المعان الحرفیه، فاننا حين نقول زید فی الدار نفهم معنى الكلام بوضوح. ما وقتی میگیم زید فی الدار معنای این کلام واضح به وضوح میفهمیم، یعنی زید فی الدار این معنا میفهمم، میگم معناش چیه. و نستطیع به سهولت ان ندرک ما یقابل کلمت زید و ما یقابل کلمت دار، همچنین می توانیم به آسانی درک بکنیم آن چیزی که آن معنایی که در مقابل زید قرار دارد و آن معنایی که در مقابل کلمه دار قرار دارد. و اما ما یقابل کلمت فی فلا یخلو من غموضن، آن معنایی که در مقابل کلمه فی قرار دارد این خالی از پیچیدگی نیست. به قول انگلیسی هم complicated یعنی قامزه، یعنی پیچیده است. از مثلا چون که اینطور خب، و من اجل ذلك یقع البحث فی معنی الحرف، از همین جهت است که بحث واقع می شود در معنای حرف. و هو لیس بحثا لغوی، یا این دیگه بحث لغوی نیست. اذ لا یوجد فی من یفهم العربیه من لا یتصور معنا فی ضمن تصوره لمدلول جمله زید فی الدار، در میان عرب زبانها، در میان اهل لغت عربی، در میان کسانی که زبان عربی رو یاد گرفتن، حتی اونها کسی وجود ندارد که تصور نکند معنای فی را در ضمن تصوری که از مدلول جمله زید فی الدار دارد. میفهمه ظرفیت رو میفهمه. و انما هو بحث تحلیلی بالمعنى الذي ذكرناه، یه بحث تحلیلی به اون معنی که ما گفتیم. و من الواضح ان البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرد تبادر او نص علماء اللغه، واضح است که همین بحث تحلیلی رو درش رجوع نمی شود به صرف تبادر یا نص علماء لغت. این مجرد تبادر او نص علماء اللغه مجموعا یعنی علم لغت، علم لغت مجموعا یعنی این، در همین بحثی به علم لغت مراجعه نمی شود. بل هو بحث علمی تولاه نیست، ولی خب یکی از ابزار علم لغت از مثلتون که بل هو بحث علمی تولاه علم الاصول فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیت الاستنباط، یک بحث علمی است که متولی و علم اصول است، البته در چه حدودی؟ حدودش باید مشخص باشه، نه همینطور برو جلو که متاسفانه بعضی همینطور بحث کرد. بعضی از علمای اصول اینو ایزوتسو نفهمه، عرض مثلتون که بعضی از علمای اصول یک بحثی رو سرش شروع کردن همینطور جلو رفتن. خب آقا جان تو ببین چقدرش به درد استنباط احکام به درد میخوره، اون مقدار رو بحث کن. البته واقعا بحثای جالبی است، واقعا بحثای علمی مهمیه، خیلی عمیقه، خیلی دقیقه، خیلی شیرینه، ولی خب ایشا سمه ما دائمه چه درد استنباط میخوره، خیلی بحث جالبی است اما به درد استنباط نمیخوره. دقیقا میتونم چه عرض میکنم؟ بله یک سری تحقیقات علمی خیلی خیلی عمیقیه، البته همه نه بعضی از بحثا اینطور متاسفانه عرض محضرتون که لذا ایشون میگن تولاه علم الاصول فی حدود فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیت الاستنباط، در چارچوب و در اون حدودی که مترتب میشد بر آن اثری در عملیت استنباط، نه اینکه صرفا این بحثی مطرح کرده باشیم. علاما یعطی انشاءالله تعالی که بعدا عرض کردیم در بحث الثمره در همین معانی حرفیه مثلا اشاره می فرمه. خب برگردیم دوباره به همون بحوث لغویه. و اما البحوث اللغویه فهی یمکن ان تقع موضعا للبحث العلمی فی احد الحالات التالیه. بحوث لغویه ممکن است که اینا موضع و بستر و زمینه ای بشوند برای بحث علمی در یکی از این حالت هایی که پس از این میاد. سه حالت رو ذکر میکنن. ما برای این سه حالت تیتر در نظر گرفتیم، شما میتونید تیتر در نظر بنویسید که راحت تر بعدا مطرح پیدا کنید. الحالت الاولا که ما گفتیم تطبیق دلالت کلیه. الحالت الاولا ان تكون هناك دلاله کلیه، این که دلالت کلیه باشد. تقرینه الحکمه و یراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيقا لتلك القرينه الكليه. ما میخواهیم ظهور کلام رو در یک معنای اثبات بکنیم، اما به عنوان تطبیقی برای این قرینه کلیه. و مثال ذلك ان يقال بان ظاهر الامر هو الطلب النفسي للغير. ما میگیم امر ظهور دارد در طلب، اما چه طلبی؟ طلب نفسی، نه طلب غیری. و تعیینی لتخییری، ظهور دارد در طلب تعیینی نه طلب تخییری. اضافه کنید حالشون نگفتن ولعینی للکفایی، ارمانزار کنید که ظهور در طلب عینی دارد نه کفایی. مثلا تمسکن بالاطلاق، میخوایم از اطلاق این رو استفاده کنیم. و تطبیقا لقرینت الحکمه، میخوایم قرینه حکمت رو تطبیق بکنیم و از طریق تطبیق قرینه حکمت اینو بفهمیم. عن طریق اثبات ان الطلب الغیری و التخییری بفهم بلکفایی طلب مقید، بگیم که طلب غیری و تخییری و کفایی اینا طلب مقیدند. فینفا این تقیید نفی می شود از مثلا به تلک القرینه، به اون قرینه حکمت، قرینه حکمت. کما تقدم فی الحلقه از سابقه یا از ثانیه، بفرمایید قبلا در حلقه سابقه در حلقه ثانیه این بحث مطرح شده است، آیان دیگه با قرینه حکمت آشنا هست. فان هذا بحث فی التطبیق، این یه بحثی در مقام تطبیق. یستدعی النظر العلمی، بررسی علمی میطلبد. فی حقیقت الطلب الغیری و الطلب التخییری، ما باید بررسی علمی انجام بدهیم در حقیقت طلب غیری و طلب تخییری و اثبات انهما من الطلب المقید، و ثابت بکنیم که اینها از قبیل طلب مقید هستند. خب این کار کار عالم لغت نیست، اصلا ربطی به او ندارد، اینا بحثای اعمقی است که کار عالم اصوله. خب این یک حالت. دوم الحالت الثانیه که گفتیم منشأ دلالت، ان یکون المعنا متبادرا و مفروغا عن فهمه من اللفظ. معنا واضحه، تبادر کرده است، ما فهمش رو هم داریم، مفروغ عنه برامون، هیچ مشکلی نداریم. و انما یقع البحث العلمی فی تفسیر هذه الدلاله. حالا میخوایم یک تفسیر علمی، یک تبیین فنی و علمی ارائه کنیم از این دلالت. و هل هی تنشأ من الوضع، آیا دلالت دلالت تصوریه، از وضع ناشی میشه، از لفظ ناشی میشه، او من قرینه الحکمه، از قرینه حکمت ناشی میشه، او من منشأ ثالث مثل عقل، مثل عقل مثلا ناشی بشه. و مثال ذلك، مثال مثلا انه لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم الجنس. مثال این مثلا که اشکالی نیست در تبادر مطلق من اسم الجنس، از اسم جنس باشه، منتها حالا باز خود منشأ عقلی هم جداگانه مورد عنایت هست. عرض نظرتون که خب اسم جنس مثل الانسان، العالم، الفقیر، الهرچی، عرض محضرتون الفقیه مثلا، عرض محضرتون که تبادر اشکالی نیست در این که مطلق از اسم جنس تبادر می کند، البته مع عدم ذکر القید. اسم جنسی که توهی باشد، خالی باشد از ذکر قید، این معنای مطلق از اون تبادر می کند. ولیکن یبحث فی علم الاصول، در علم اصول بحث می شود که انهادا، یعنی انهادا تبادر، هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق، آیا این اطلاق مدلول تصوری و وضعی و لفظی است برای مطلق؟ برای الانسان، مثلا اکرم الانسان، اکرم العالم، این معنای مطلقی که برای عالم ما میفهمیم، آیا این مدلول تصوری وضعی و لفظی است؟ او من اجل دال آخر که قرینه الحکمه، یا اینکه اطلاق مدلول تصدیقی جدی است و ما این رو از ظهور حالی و سیاقی متکلم و کلام میفهمیم. این از کجاست؟ و هذا بحث لا یکفی فیه مجرد الاحساس به تبادل ساذج. یه بحثی است که صرف احساس این که یه تبادل ساده رو شما احساس میکنید، بله بله معنای مطلق تبادل کرد، خیلی خوب، آیا ایناش هم میفهمید؟ میگه نه دیگه اینا رو نمیفهمم، فقط میگم معنای متبادر اینه، اما دیگه حالا منشأش کجاست؟ اون میگه نمیفهمم عرضم کجاست. بل لابد من جمع ظواهر عدیده لیستکشف من خلالها ملاک و دلاله. چاره نیست از این که ما ظواهر متعددی رو جمع بکنیم، تا حالا این ظواهر عدیده چی هست باید بحث جداگانه بیاد در تغییرات اصول شهید صدر، اینها آماده آقای مثلا مراجعه کنن، عرض من دارتون که اینها رو جمع بکنیم، لیستکشف من خلالها ملاک و دلاله، تا اینکه از خلال این ظواهر عدیده ما ملاک دلالت رو کشف کنیم که ببینیم آیا وضعی است یا آیا به قرینه عقبتتون که حکمت است. ببینیم این کجاست، ملاک دلالتمون چیه. الحالت الثالثه که عرض کردیم حل شبهاتی که مانع از استفاده از تبادر می شود، این هم باز کار علم اصوله. ان یکون المعنا متبادرن، معنا تبادر می کند، ولکن یواجه ذالک، یعنی ولکن یواجه ذالک المعنى المتبادر، این معنای متبادر مواجه می شود، شبهتن با شبهی مواجه می شود، تعیق الاصولیه عن الاخذ به تبادره، تعیقو یعنی تمنعو، باز می دارد اصولی را از اخذ به تبادرش، ما لم یجد حلا فنی به تلک شبهه، تا زمانی که حل فنی و علمی برای آن شبهه، برای آن عویسه، برای آن مشکل پیدا نکرده است، نمیتواند از تبادر استفاده کنه، مشکل برمیخوره. و مثال ذلك، مثالش چی؟ ان الجمله الشرطيه، هيئت جمله شرطیه، تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، این با تبادر عرفی دلالت بر مفهوم دارد، دلالت بر مفهوم دارد. اگر آقایان ذهن مبارکشون باشد، در حلقه ثانیه علما ایشون نقل فرمودن، علما در مقام بیان ضابطه برای مفهوم دار بودن جمله شرطیه فرموده بودند که در صورت جمله شرطیه مفهوم دارد که شرط علت منحصره جزاء باشد، شرط علت منحصره جزاء باشد، مثلا مجیء زید علت منحصره وجوب اکرام باشد در جمله اذا جاءک زیدون فاکرمه، در جمله اذا، در جمله شرطیه اذا جاءک زیدون فاکرمه، مجیء زید علت منحصره وجوب اکرام باشد، در این صورت میگفتن مفهوم داره. خب این ضابطه است دیگه. خب ایشون میگن ولکن فی مقابل ذالک نحس ایضا به ان الشرط فیها، حس میکنیم همچنین اینکه شرط در جمله شرطیه، فیها یعنی فی الجمله الشرطیه، اذا لم یکن علتا وحیده و منحصره للجزاء، اگر علت منحصر به فرد و تنهایی برای جزاء نباشد، لا یکون استعمال و ادات شرط مجازا، باز هم در این حال استعمال ادات شرط مجازی نیست. اینم حقیقیه، اینم درسته، اونم هست، اینم هست، اون بیان علما خوبه اما اینم هست، اینم حرف خوبیه، اینم تبادر میکنه. ما هیچ، ببینید آقا، معنای مجازی هم تبادر میکند، البته تبادر که نه، تبادر اگه معنی اول معنا باشد نه، اما بالاخره به ذهن خطور میکند، اما معونه داره، معونه داره. این که میگه معنای حقیقی تبادر میکنه، از یک دید معونه نداره، به سرعت میاد، انسباق المعنا الى الذهن، سرعت میگیره، به سرعت ذهن خطور میکنه، نقد میکنید. اما معنای مجازی اون چی میخواد؟ قرینه میخواد، معونه میخواد، یه تکلفی میخواد تا به ذهن بیاد، درسته؟ ولی ما میبینیم این معنا هم به راحتی به ذهن میاد، تبادر میکنه و ما هیچ معونه زائده‌ای حس نمیکنیم، در حالتی که شرط از محضرتون که علت منحصره جزا هم نیست، ولی در این حال معنا به ذهن تبادر میکنه، میبینیم درسته، خوبه. استعمال لفظ الاسد فی الرجل الشجاع، البته این مثال برای مجاز است، مثال برای مجازه، نه برای حقیقت. مثل استعمال لفظ اسد برای در رجل شجاع، میبینید در اونجا شما به این راحتی به ذهن نمیاد. و من هنا یتحیر الانسان، انسان متحیر میشود، فی کیفیت التوفیق بین هذین الوجدانین، هر دوش وجدانیه، هر دو رو در درون خودش مییابد، یجد فی ذهنهی فی نفسهی فی عقلهی، مییابد هر دو، چطور بین اینها جمع بکنه، توفیق حاصل کنه، سازگاری حاصل کنه. و یؤدی ذلک الی الشک فی الدلاله علی المفهوم، همین مطلب منجر میشد به شک در این که بگیم آیا این جمله شرطی دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. ما لم یتوصل الی تفسیر یوفق فیه الانسان، فیه الانسان در واقع یوفق فیه الانسان بین الوجدانین، تا زمانی که انسان نرسیده است به تفسیری که توفیق قرار کند در آن تفسیر، هماهنگی ایجاد کند، انسجام ایجاد کند در آن تفسیر میان این دو یافته ذهنی خودش، این دو وجدان ذهنی خودش. و هناک ایضا بعض الحالات الاخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، حالت های دیگری هم هستش، حالات دیگری میدونن که خود این مفاهیم مثلا بحث زیاد دارد، عرض مثلا که حالات دیگری هم هستش که مجدی است، یعنی مفید است، مفید است در اونها بحث تحقیقی. و علی هذا الاساس و بما ذکرنا من المنهج و الاسلوب، بنابراین و با اون مطالبی که درباره روش و اسلوب گفتیم، یتناول علم الاصول دراسه الدلالات المشترکه الاتیه، بنابراین علم اصول بررسی میکند ارباسات دلالات مشترکه ای که بعضی میاد و یبحثها، بحث میکند از این دلالات لغویا او تحليلياً. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.